چون قابل احترامن. بیاین امروز هم مثل همیشه سفری داشته باشیم به یکی از مناطق خوب کشورمون. از همینجا سلام کنیم به همه جنوبی های خونگرم، به خصوص مردم عزیز بوشهر.
بوشهر من به پیرن خاک پاک مرد دنیا، سیخامون ای خاک خورشید اول و آخر دنیا. پا میبنده بند خاکش سی غریبه و خمونی، ای تو پیر دل شکسته یاد روزای جوونی، یاد روزای جوونی. از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده باد و جاودان این خاک ایران. از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده باد و جاودان این خاک ایران. بگو ماشاءالله.
با سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان. درباره مسئله و موضوع مردم مهربانی میخوام اینو مطرح کنم که تو جامعه‌ای که الان تو این شرایط که ما هستیم، بحث اقتصادی که به وجود اومده داره، من خواهش میکنم از همه مردم که هوای همدیگر داشته باشیم، سعی نکنیم پا رو هم بذاریم بریم بالاتر، سبقت بگیریم، سعی کنیم تو کنار هم باشیم، هوای همو داشته باشیم، سعی کنیم که مهربون باشیم، سعی کنیم دست همو بگیریم، این شرط برای ما به خوبی سپری بشه، رد بشه انشالله، و بتونیم به اون ایدئالمون برسیم و انشالله برای آینده خودمون و فرزندانمون یک فضای خیلی خیلی خوبی رو تو جامعه داشته باشیم. خیلی ممنونم.
پیامک اول رو از آقای ارشیا دادخواه از تهران انتخاب کردیم. پیامک فرستادن ببخشیم تا بخشیده شویم. امام علی میفرمایند این گونه که یاری میکنی یاری میشوی.
سلام. چه خوبه ما انسان ها همه با هم مهربان باشیم، یک دل و صداقت باشیم و در حق همدیگه خوبی کنیم. بهترین کار که رضای خدا در اون هست همین که نسبت به هم رعوف و مهربان باشیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
پیامک بعدی رو از امیر حسین پاشایی از تهران براتون میخونم. نوشتن با سلام، رعایت شرط اعتدال و میانه روی اینقدر اهمیت دارد که پیامبر اکرم صلی الله فرمودند نه هرگز دست خیش را در احسان به خلق محکم بسته نگه دار و نه بسیار باز و گشاده دار که هر کدام کنی به نکوهش و حسرت خواهی نشست. با تأسی از این روایت پی میبریم که تعادل در بخشندگی هم اهمیت دارد. سپاسگزاریم از همه شما که تماس میگیرید و پیامک میفرستید. اما در این بخش میخواییم درباره موضوع پیام هفتمون صحبت کنیم با جناب آقای دکتر محسن طالع‌زاده، مدیریت محترم کل برنامه ریزی و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه. سلام آقای دکتر، صبح بخیر.
خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم، همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. زمانمون هم متاسفانه خیلی کم هست، میخوایم تو همین زمان کوتاه از فرمایشات از تاری استفاده کنیم درباره موضوع پیام هفته، ببخشیم تا بخشیده شویم و مهربان باشیم. بفرمایید نظراتتون رو.
خدمت شما هر شود یکی از مصادیق تام و تمام مهربانی که در طول زمان پایدار خواهد بود. خیلی از مهربانی ها لحظه ای است و تمام خواهد شد. اما اگر ما بخوایم یه مهربانی رو انجام بدیم که الالعبد ماندگار باشه، میتونیم به وقف اشاره بکنیم. ما الان داریم واقفین خیلندیشی رو که از 700 سال گذشته موقوفاتی رو ایجاد کردن، اسناد اون موجود هست. از اون واقف حتی از چند نسل بعد او هیچ نام و نشانی در تاریخ وجود ندارد جز این موقوفه رو که ایجاد کردن و این مهربانی که قریب به 700 سال همچنان داره ادامه پیدا میکنه. حالا شاید خیلی از شنوندگان عزیز بفرمان که تو این شرایط، تو این اوضاع اقتصادی که داریم، برای خیلی ها امکان ندارد که واقف بشوند. وضعیت اقتصادی مردم با مشکلاتی مواجه هست، املاک و دارایی‌های مازادی رو ندارن که وقف بکنن. میخوام عرض بکنم که وقف میشود با عدد و اندازه‌های خیلی کوچک شکل بگیرد. ما میتوانیم لوازم، امکانات و تجهیزات خیلی ساده و مورد نیاز خیلی از مراکز رو به صورت وقف براشون تهیه بکنیم. در مدارس، در بیمارستان‌ها، در مراکز ورزشی، مساجد میبینیم نواقص و کسری‌ها و کاستی‌های وجود دارد. شاید یک مدرسه ما نیاز به یک دستگاه پرینتر یا یک دستگاه کپی داشته باشه برای ارائه خدمت بهتر به دانش آموزان خودش. این میتواند به صورت وقفی و خیری نیبانی بشن، این دستگاه رو تهیه بکنن و وقفی این مدرسه بکنن که صرف دانش آموزان بشن. یک مرکز ورزشی میتواند ساده‌ترین امکانات ورزشی رو ما براشون تهیه بکنیم و وقف بکنیم. حتی جالب شاید برای شنوندگان عزیز که یک توپ فوتبال امکان وقف کردن دارد. یعنی می شود با عددهای کوچیک، با سرمایه‌های خیلی کم به این شکل واقف شد. یا در وقف‌های مشارکتی که موقوفات مشارکتی که سازمان اوقاف و امور خیریه در دستور کار خودش گذاشته، موقوفات بزرگی هست. بیمارستان فوق تخصصی سرطان در 3 نقطه از کشور در حال احداث هست، در تهران، عراق و شیراز. افراد میتونن با عددهای خیلی کوچیک، با 5000 تومان، 10000 تومان مشارکت بکنن در این طرح. این بیمارستان ها که احداث بشود، به نیابت از تمام کسانی که در این موضوع مشارکت کردن، صیغه وقف جاری میشود و تبدیل به یک موقوفه خواهد شد و الالعبد این مهربانی رو که در یک لحظه تصمیم گرفتن و مشارکت کردن در این موضوع پایدار و ماندگار خواهد شد.
به امید خدا انشالله. این موضوع حتما احتیاج به فرهنگسازی داره، حتما احتیاج داره که راجع به این موضوع بیشتر کار کنیم در مدارسمون، به روی نوجوانانمون، این رو به لایه‌های پایین‌تر سنی جامعه‌مون انشالله تسری بدیم. سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما هم صحبت بودید، همراه بودید. بعد از تالی خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
در این بخش می‌خوایم درباره رکود بازار مسکن صحبت کنیم، با این پرسش که رکود در بازار مسکن تا کی ادامه خواهد داشت. میهمانان ارجمندمون جناب آقای مهندس ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، همینطور جناب آقای مصطفی قدی خسروی، ریاست محترم اتحادیه املاک تهران و کشور. آقای خسروی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، به جناب آقای هاشمی و همچنین استاد عزیزم جناب آقای رهبر. سلام میکنم به همه بزرگی شنونده های خوبتون.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای مهندس رهبر سلام، صبح بخیر. خب صدای آقای مهندس رهبر رو
بله
واضح نداریم. آقای خسروی آقای رهبر صدای ما رو میشنوید؟
الو بله سلام،
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام از کلا خدمت شما آقای هاشمی و خدمت آقای خسروی و همه شنوندگان خوب شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. ما چون زمانمون خیلی کم هست میخوام همین پرسش رو بدون هیچ مقدمه‌ای بپرسیم که این رکود مسکن تا کی ادامه داره. اجازه بفرمایید اول آقای خسروی، آقای خسروی خیلی کوتاه بفرمایید، ما زمانمون کم هست، بفرمایید این رکود تا کی قرار هست موندگار باشه تو بازار مسکن؟
اولا که ما وقتی وارد ربیع میشیم بعد از سفر، چون شرع ما همیشه این اجازه رو داده در خیلی از مسائل در محرم و صفر مردم خرید نمی‌کنن.
بله.
و در ربیع خرید می‌کنن که الان یه مقداری گردش بازار توی همین دو سه روزه بهتر شده.
بله.
اما اینی که ما بگیم که رکود تا کی هست، اون چیزی که من باید عرض کنم خدمتتون، ما تجربه‌ای که داریم در سال 1391 وقتی که ارز رفت بالا، همونطور که مستحضر هستین، چهار مؤلفه باعث میشه که حرکت های انجام بشه: بورس، تلاس، ارز و حامل انرژی. هر کدوم اینا تغییر بکنه، اثرگذار زر مسائل و ساختمان و خانه خواهد بود. لذا بعد از سال 91 ما یه مقداری اقتصادی کار رو داشتیم تا رسید به نزدیک به ثبات که میخواست برسه. معذرت میخوام، سال 97 یهو یه جهشی ما داشتیم. الان هم ما داریم یواش یواش گام به گام میرسیم به اون نزدیک بودن به ثبات قیمت ها. همینطوری من خبرهایی که دارم، قیمت ها مثلا 10%، 15%، 7%، 8% در مناطق قیمت میگیرم، هی داره میاد پایین.
بله.
و به اون ثباتش انشاءالله برسه. و توجهی که الان دادن وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهردار محترم.
بله.
که گفتن ما 400,000 تا میسازیم، که آقای رهبر بهتر میدونن، و از طرف دیگه شهرداری محبت کردن، گفتن که ما باید حتما ساخت سازیم و محکوم به ساختم هستیم.
بله.
من خوشبین هستم به اینی که سال آینده خیلی بهتر خواهد شد.
بسیار عالی. آقای مهندس رهبر، الان در انتهای صحبت های خسروی فرمودن که در سال آینده حالا این عددی هم که فرمودن، حالا 7% تا 20% کاهش قیمت داشتی، با توجه به اون که حدود 200% افزایش پیدا کرده، این 20% هم کاهش پیدا کرده،
وقتی که اون در واقع افزایش قیمت 174% رو ما داشتیم نسبت به سال گذشته، یک دفعه یه شوکی تو بازار وارد شد و مردم دیگه اون توان خریدی که اون پسندازهایی که داشتن و حساب کتاب میکردن که روند درصدی گرونی قیمت هم بتونن بپوشونن، متاسفانه وقتی که این شوک به بازار وارد شد، دیگه اون رکود در واقع کلی اتفاق افتاد و معاملات به شدت کاهش پیدا کرد. حالا جناب آقای خسروی فرمودن که در این حد 8% داره کاهش پیدا میکنه. شما هم اشاره به این فرمودید که وقتی که 174% یا 200% افزایش قیمت دارید، اون مبلغ دیگه نمیتونه کاری بکنه. من گرون که برنامه هایی که الان جناب آقای مهندس اسلامی در وزارت راه شهرسازی پیاده کردن و صحبت از اون ساخت 400,000 واحد و خیف برای مشابه اصل ایجاد شده، اصل ما تنها راهی که میتونه بکنه همون تولید مسکنه. یعنی شما هر برنامه‌ای برای تولید مسکن در وهله اول اون اعلان در واقع برنامه شونه که اون مقطع اولیه در واقع اثر خودشو میذاره، با توجه به اینکه هنوز به مرحله عمل در نیامده، ولی اون اثر روانی اولیه رو میذاره. با توجه به اینکه وزیرم توصیه فرمودن که اصلا نذارید نخرید و همین برنامه ادامه پیدا کنه، به تولید برسه، برنامه‌شون راه بیفته برای 400,000 واحد، مطمئن باشید که اون دهک‌های زیر در واقع 5، یعنی دهک‌های متوسط به پایین، به راحتی میتونن دسترسی پیدا کنن و هزینه کمتری
بپردازن. سپاسگزارم از شما. متشکرم آقای مهندس رهبر. قطعا این موضوع موضوعی نیست که توی چند دقیقه بشه راجع بهش صحبت کرد. خواستیم مقدمه بگیریم، ان شاءالله تو برنامه‌های آینده حتما به حضور عزتاری موضوع رو بررسی می‌کنیم. سپاسگزارم. به عزتاری خداحافظی می‌کنیم. آقای خسروی، اگر جنبندی دارید در 30 ثانیه یا کمتر بفرمایید.
اولا که همینطور که آقای رهبر فرمودن، ما باید محکوم به ساخت هستیم و حتما باید ساخت و ساز باشیم.
بله.
آقای رئیس جمهور فرمودن که ما به نابدی های دیگه دقت میکردیم و توجه داشتیم که درست هم بوده، اما الان باید بریم تو ساخت و ساز با توجه به اینی که بیش از 85% مساله ساختمانی تولید داخلیه.
بله. سپاسگزارم، متشکرم از شما آقای خسروی، آرزوی موفقیت دارم، بعد از تاریخ خدافظی میکنیم. ساعت 8:15. اما موضوع آخر ما درباره کلاهبرداری جراح قلابی از دختران مجرد در سایت‌های همسریابی هست و مثل همیشه همراه و میهمان عزیز و متخصص ما جناب سرهنگ تورج کاظمی، ریاست محترم پلیس فتا تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ. دقایقی در خدمت شما هستیم درباره این مشکلی که توی حالا پلیس آگاهی مطرح شد و می‌خوایم ارتباطش بدیم به سایت هایی که در فضای مجازی مشغول فعالیت هستن به اسم همسریابی یا داستان های از این قبیل. این جراح قلابی فک از دختران مجرد کلاهبرداری میکرد و بازداشت شد و در مطبوعات انعکاس پیدا کرد. نظر از اطلاعی رو بشنویم.
بله، خب متاسفانه کار برای فضای مجازی به نکات اصلی و ویژگی های بارز فضای مجازی یک مقداری بی تفاوت هستن و سهلنگاری می کنن، اونم بحث احراز هویت و شناسایی مخاطب در فضای مجازیه. تو خیلی از مسائل پیش اومده که افرادی که مراجعه میکنن به اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و انتشار مطالبی میکنن در خصوص ارائه خدمات بدون تحقیقات کامل و احراز صلاحیت اون افراد در خصوص اون مواردی که ادعای ارائه خدمات میکنن مراجعه میکنن و نسبت به اون دریافت اون خدماتی که اعلام میشه اقدام میکنن و متاسفانه دچار این گونه مشکلات میشن. موارد زیادی پیش اومده که در فضای مجازی ما برخورد کردیم، شکایت های متعددی میاد که اعلام میکنن ما در خصوص فلان آگهی که مثلا انتشار پیدا کرده مراجعه کردیم و اون افراد مبالغی رو واریز کردیم یا پرداخت کردیم و درخواست اون موارد خدماتو کردیم که متاسفانه بعد از اینکه پول واریز شده یا خدماتی اصلا بهشون ارائه نشده یا خدماتی که ارائه شده ناقص بوده و غیر اون شرایط استاندارد و مطلوبی بوده که مد نظر بوده. لذا مشکلات زیادی رو برای خود کاربر ایجاد میکنه، همچنین برای دستگاه قضایی و پلیس هم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. در این رابطه توصیه جدی که اینجا لازمه که بکنیم و اشاره هم به هیچ قشری نمی کنیم که خدایی ناکرده بخواد جسارتی باشه برای اقشار مختلف، ولی واقعیت امر اینه که کاربران لازمه به محض اینکه نیاز دارن به خدمات یا کالاهایی که از طریق فضای مجازی میخوان دریافت بکنن، حتما اون احراز هویت و احراز صلاحیتشون رو از مراجع ذی‌صلاح درخواست بکنن و یک بررسی اجمالی در رابطه با اون فردی که خودشو معرفی کرده، حالا این موضوعی که شما اعلام کردید بحث پزشک قلابی یا موارد این چنینی که پیش میادش، حتما با مشورت افراد دیگری یا پرسجو در رابطه با صحت و سقم این موارد اقدام بکنن تا کمتر دچار آسیب بشن.
و این آسیب دچار آسیب نشدن قاعدتا و طرف مشورت قرار گرفتن حتما نیروی متخصص، افراد متخصص رو میخواد. اینجا پلیس فتا چطور میتونه کمک حال افراد باشه؟ ببینید، این که مثلا پزشکی میاد قلابی و در سایت ها آشنا میشه با افراد مختلف، این دیگه بستگی به آموزش افراد داره تو حوزه شخصی، خانوادگی و فرهنگی عمومی که قرار هست تا کجا اعتماد داشته باشیم به شخصی که نمیبینیم. به فرمانده حضرت علی در برنامه گذشته دارای یک هویت ای بسا مجازی هستش، چون در فضای مجازی به سر میبره. پلیس فتای ما چقدر میتونه کمک حال مردم باشه که مردم در دام اینجور مسائل نیفتن؟
بله، اولا اصولا از نظر قانون ارائه خدمات پزشکی به صورت مجازی به طور کل غیر قانونیه.
بله.
یعنی اینکه بحث تبلیغ یه بحث دیگه است، ولی مثلا ببینید تو در حال حاضر امکان ارائه نسخه توسط پزشک در فضای مجازی وجود نداره.
بله.
این که کاربر بخواد به صورت غیر حضوری یعنی نسخه‌ای بگیره، تجویزی بکنه پزشک، این کلاً غیر قانونیه.
بله.
ولی تو بحث این که تبلیغ بشه و شخص مراجعه کنه به مطب، این به غیر از این که اگر مواردی باشه که اولا همکاران من به صورت شبانه روزی در حال رصد هستن.
بله.
مواردی که غیر قانونی به نظرشون بیاد یا توی رصد ما قرار بگیره، حتما از مراجع ذی‌صلاح پیگیری میکنیم، استعلام میکنیم و اگر مشکلی باشه و غیر قانونی باشه برخورد قانونی صورت میگیره. در غیر این صورت اگر کاربرا هم مواردی رو احساس کردن که میتونه مشکل ساز باشه و مواردی باشه که احتمال غیر قانونی بودنش هست، به پلیس اطلاع بدن از مبادی مختلفی که وجود داره، چه از طریق تلفن 110 و یا از طریق سایت cyberpolice.ir میتونن اطلاع رسانی بکنن و همکاران ما به صورت شبانه روزی این گزارشات رو دریافت میکنن و بررسی لازم رو انجام میدن و به خود کاربرا اعلام میکنن که
بطلع.
اگر مشکلی باشه حتما صرف نظر کنن از این اقدام و به مراجع قانونی این گونه سایت ها معرفی خواهد شد.
سپاسگزارم جناب سرهنگ، مثل همیشه از همراهیتون، از همصحبتیتون با ما و استفاده از نظرات کارشناستون. پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
تشکر، روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ شما. به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگو رسیدیم. انشالله شنبه با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. بیایم مثل همه هفته ها امروز رو هم با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، از خدا بخوایم نگاه مهربانش رو پناه زندگی ما قرار بده و محبتش رو از ما دریغ نکنه. از آقای امام زمان هم میخوایم هر لحظه ما رو شفاعت کنه به درگاه خداوند مهربان. امروز ما هم اینگونه به پایان میبریم. آقای امام سلام، 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 سلام.
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
صبحتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن این که خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همچنان با ما باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان محترم.